رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 7:03 شام جمعه 22 اکتبر سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 صبح جمعه 13 نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
مراسم تشییع جنازه های قربانیان ولایت زابل، وارد شدن نیروهای کردی به شهر سنجار در عراق و به عهده گرفتن مسئولیت انفجار بیروت توسط گروه دولت اسلامی در لبنان.
در برنامه این ساعت بر علاوه دیگر گزارش ها، گزارش مفصل را در مورد مراسم تدفین قربانیان حادثه زابل خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از هاشم عبیب‌زاده و ژیلا سمیعی می‌شنوید.
با عرض سلام. اجساد 7 تن از قربانیان رویداد زابل امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شد. شرح بیشتر این خبر را از ظفر بامیانی میشنویم که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بامیانی، با سلام بر شما، بفرمایید در مورد مراسم تشییع و همچنان خواسته های اشتراک کنندگان اگر مختصر معلومات را بدید.
بله، با سلام خدمت شما همکارای گرامی. امروز ساعت 12 ظهر اجساد قربانیان حادثه زابل در مرکز ولایت ولسوالی جاغوری محاصلت کرد که هزاران نفر از باشنده های ولسوالی جاغوری به استقبال جنازه های این قربانی ها آمده بودند و همچنان جنرال مراد علی مراد، معاون لوی دویستز قوای مسلح افغانستان، این اجساد همراهی میکرد به ولسوالی جاغوری. پیام رئیس جمهور اشرف غنی را آقای مراد به معترضین، کسایی که گرد هم آمده بودند، برای باشندهای جاغوری رساند و مردم خواستهایشان این بود که شاهراهای مواصلاتی افغانستان به خصوص ساحات ولسوالی جاغوری امنیتش باید تامین شود. در این حال یک از خواسته های دیگه مردم معترضینی بود که هر چی زودتر دولت افغانستان باید اقدام بکنه و عاملان این رویداد را به پنجه قانون بسپاره. در غیر از این صورت ممکن اعتراضاتشان به سطح کشور گسترش خواهد یافت و ادامه خواهند داد.
تشکر از شما آقای بامیانی. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این مورد بعد از اخبار فراموش نکنید. این در حال است که علما و اعضای شورای ولایتی غور در جریان یک گرد همایی سر بریدن 7 مسافر هزاره در ولایت زابل را محکوم کرده، آن را عمل غیر اسلامی و خلاف شریعت خواندند. آنها هشدار دادند در صورت یک عاملان این جنایت بشری را دستگیر و محاکمه نکنند، دیگر از حکومت افغانستان اطاعت نخواهند کرد. اما سیما جوینده، والی غور که در جمع مظاهرهچیان بود، به مردم اطمینان داد که حکومت و نیروهای امنیتی افغان برای دستگیری عاملان این جنایت ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید.
وزیر دفاع ایالات متحده شب گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. در این کنفرانس ویدیویی با اشتن کارتر در مورد موضوعات مهم سال آینده به شمول تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان معلومات رای کرد و تاکید کرد که بهبودی متداوم افغانستان در بخش امن نگه داشتن آن کشور، حمایت مالی متداوم ایالات متحده و سایر اعضای ائتلاف را توجیه می کند.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که برای حل مشکل پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی تلاش خیش را تشدید بخشیدند. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، به آلمان سفر کرده است تا مقامات آن کشور و سایر کشورهای اروپایی را متقاعد بسازد که وضعیت افغانستان بحرانی است. در این حال سید اسحاق عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، امروز به رادیو آشنا گفت که برای حل مشکل چندین هزار پناهجوی افغان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی تلاش ها را بیشتر ساخته و کوشش دارند تا کشورهای اروپایی به ویژه آلمان را متقاعد بسازند که با افغانهای پناهجو برخورد سخاوتمندانه داشته باشند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. جنگجویان کردی به حمایت حملات هوایی ایالات متحده میگویند که بخش‌هایی از شهر سنجار را در شمال عراق از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون آوردند. این در حالی است که عملیات گسترده برای تصرف کامل آن شهر استراتژیک در عراق ادامه دارد. تفصیل بیشتر از نجیب الله احمدیار.
جنگجویان کردی امروز بدون این که با کدام مقاومت مقابل شوند وارد بخش‌های از شهر سنجار شدند. عملیات جدید روز گذشته در شاهراه 47 آغاز شد که مسیر مهم اکمالاتی میان موصل و رقه است. موصل و رقه هر دو در تصرف گروه دولت اسلامی است. با وجود آن که گروه دولت اسلامی در نتیجه عملیات نظامی از برخی ساحات در سنجار رقب نشینی کرده است، اما مهاجرین این ساحات که اکنون در ترکیه زیست دارند مایل نیستند به این زودی به منازلشان برگردند. مهاجرین میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی مردان و کودکانشان را کشتند و زنانشان را گروگان گرفتند و از برگشت به سنجار هراس دارند. گروه دولت اسلامی شهر سنجار را در ماه آگوست سال 2014 تصرف کرده بود. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مقامات در ولایت هلمند سقوط ولسوالی سنگین به دست طالبان را رد می‌کنند. در رابطه عزیز الله پوپل را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم که از ولایت قندهار در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما. آیا سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند چقدر مقامات در رابطه چی گفتنی دارند و آیا واقعا این ولسوالی سقوط کرده و یا فقط مخالفین ادعای محض دارند؟
همکار عزیز سلام با شما و برای شنوندگان محترم. همراه مقامات محلی هلمند که تماس تلفنی داشتم اونا ایره رد کردن و میگوین که لیوای اردوی ملی مستقر در سنگین به توان کامل از ولسوال دفاع میکنن. ولسوال در منطقه وجود داره، قماندانی امنیه فعال هستن. اینا گفتن که یکی در مشکلات در اوائل هفته بامیان آماده بود، اما از او بعد چون به صورت عموم ایره میپذیره که در ولسوالی سنگین مشکلات امنیتی وجود داره، اما ایره رد میکنه که گویا ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط کرده است.
برای باشندگان ولسوالی چی میگن؟ آیا با اونا شما صحبت کردین و یا اظهار نظر از اونا گرفتین؟
بله، با عزیز سفر محمد یکم از باشندگان پرنفوذی ولسوالی سنگین که تماس تلفنی داشتم، اونام ایره رد کردن که گویا ولسوالی سنگین سقوط کرده است، اما ایره پذیرفت که یکی در مشکلات امنیتی اوج موجود هستن و ایره گفتن که تقریبا در حدود 20 تن از نیروهای افغان در این نامنی ها در روزهای اول هفته اوجه 20 نفر کشته و زخمی داشتن نیروهای افغان، اما او ایره تایید کردن که ولسوالی سنگین فعال هستن و سقوط نکرده.
باید تشکر از شما. همکار ما عزیز را پوپل بود که از ولایت کندهار گزارش میداد.
با خبر از عراق اخبار را ادامه میدیم. مقامات عراقی میگویند که یک فرد انتحاری در بغداد مراسم جنازه شیعه مذهبان را هدف قرار داد که در نتیجه آن 12 نفر کشته و حداقل 32 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در مراسم جنازه شخص رخ داد که مربوط یک گروه از حامیان حکومت عراق بوده و اکثریت اعضای آن شیعه مذهبانند. تا حال شخص یا گروهی مسئولیت آن رویداد را بر عهده نگرفته، اما گمان میرود که حمله توسط گروهی تندرو دولت اسلامی صورت گرفته باشد.
اردوی ایالات متحده میگوید که در جریان یک حمله هوایی محمد اموازی معروف به جان جهادی را هدف قرار داده است. شرح بیشتر این خبر را از رویا مانی میشنویم.
جان جهادی که از سوی استخبارات غرب شناسایی شده بود، یکی از تندروان گروه دولت اسلامی است که در چندین تصویر ویدیویی ظاهر شده و در قضایای اسرای غربی قتل‌های شنی را انجام داده است. مقامات میگویند که تا حال واضح نیست که جان جهادی در حمله شام پنجشنبه یک تیاره بی سرنشین در شهر رقه سوریه کشته شده است یا خیر. مقامات آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان به منابع متعدد رسانه‌ای گفتند که در آن حمله به شکل واضح موتر حامل جان جهادی هدف قرار داده شده و به نظر میرسد که او در آن کشته شده باشد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز امروز گفت که او مرگ جان جهادی را تایید کرده نمیتواند، اما بان هم از ایالات متحده برای تلاش و انجام آن حمله اظهار سپاس کرد.
ادامه اخبار. حزب لیگ ملی برای دموکراسی که هانگ سانگ سوچی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل رهبران می باشد، قادر به اخذ اکثریت کرسی‌ها در پارلمان آن کشور شده و از احزاب طرفدار حکومت و نظامیان پیشی گرفت. کمیسیون انتخابات میانمار با اعلام این پیروزی به روز جمعه گفت که لیگ ملی برای دموکراسی قادر به کسب 80% آرا شده است. این حزب به زودی کنترل حکومت را در دست گرفته و تا ماه فوریه کاندید ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. اما خانم سوچی به دلیل ازدواج با یک تبع بریتانوی و داشتن فرزند بریتانوی بر اساس قانون اساسی میانمار نمیتواند به عنوان رئیس جمهور نامزد شود.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارات در بیروت پایتخت لبنان را به عهده گرفت. در انفجارات روز گذشته حداقل 43 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. باشندگان محل امروز در محل رویداد وقایع جمع شده بودند، جایی که دیروز انفجارات در فاصله چند دقیقه‌ای از هم دیگر در سنگر مستحکم حزب الله صورت گرفته بود.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای مذاکرات اقتصادی و امنیتی جهت حمایت از زادگاه بهار عرب به تونس مواصلت کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در آغاز مذاکرات استراتژیک با مقامات تونسی گفت که نظر جهان بر تونس است و ایالات متحده در پیروزی آن کشور برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک کمک خواهد کرد.
و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سفر 4 روزه داخلیش را به غرب آن کشور آغاز کرد. در این سفر او با اعضای خانواده های قربانیان رویداد گلوله‌باری هفته گذشته در اورگان ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان با خانواده های 8 شاگرد و یک معلم نیز ملاقات می کند که هفته گذشته توسط یک مرد مسلح به ضربه گلوله کشته شدند. رئیس جمهور اوباما خواستار قوانین قوی تر کنترل اسلحه شده است که با مذاق بسیاری از طرفداران سلاح سازگار نیست و به همین علت توقع می رود که در جریان این دیدار رئیس جمهور تظاهرات نیز راه اندازی شود. پایان اخبار.
جور و تیار و صحت و سلامت رسیدیم. خدا به خدا و شما و کانسپت گزارات تسلیم میکنم.
مستند اوغایتا با فرهاد دریا از رادیو آشنا صدای امریکا.
تمرین ها خیلی خوب میگذره. تقریبا 4 روز ما مسئول تمرینات و ریاضت هستیم.
گزارش مستند در مورد اجرای کنسرت‌های آوازخوانی فرهاد دریا شامل کنسرت‌های جدیدش در کانادا شنبه 23 عقرب از رادیو آشنا نشر می‌شود. صدای آمریکا، آشنای شما.
جور و تیار و صحت و سلامت رسیدیم. خدا به خدا و شما و کنسرت گزارا تسلیم می‌کنم.
خب شنوندگان عزیز، برنامه رادیو آشنا را با بخش گزارش ها ادامه میدیم. چنان که در اخبار شنیدید، 807 باشنده ولسوالی جاغوری که در ولایت زابل توسط گروه داعش سربریده شده بودند، بعد از ظهر امروز با حضور هزاران باشنده ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شد. ظفر بامیانی با شرین گزارش.
دولت افغانستان اجساد قربانیان گروگان‌ها را که شب شنبه 16 عقرب از سوی گروه داعش در ولسوالی ارغنداب زابل سربریده شدند، توسط هلیکوپترهای نظامی به این ولسوالی انتقال داد. بعد از ظهر امروز هزاران نفر از باشنده‌های ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در گرد همایی به استقبال از اجساد این کشته شدگان، دولت را به بی‌توجهی در قسمت آزادی این افراد متهم کردند. مسئولین محلی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند که خواست هزاران باشنده ولسوالی جاغوری که امروز در مراسم تشییع جنازه این کشته شدگان حضور داشتند، تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی و مجازات عاملین این رویداد بود. ظفر شریف ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در این باره به صدای آمریکا گفت:
خواستای اکثریت مردم عدالت و تأمین امنیت. خواهان عاملین قضیه بودند که اونا باید با چنگال قانون سپرده شدند و مطابق قانون اونا به سزای اعمال خود برسند.
جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرسز قوای مسلح افغانستان، در رأس یک هیئت دولتی که 807 باشنده جاغوری را به این ولسوالی منتقل کرد، گفت دولت افغانستان عاملین این حادثه را آرام نخواهند گذاشت و آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می دهند. ظفر شریف ولسوال جاغوری گفت:
قاتلین و دشمنان این مردم اونا دستگیر می شود و فنجه قانون سپرده می شود. اگر در مورد همین اهمیت راه ها هم تصمیم های لازم که سرک دولت گرفت باشد و مردم می تونند.
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت اگر دولت به وعده هایشان عمل نکند معترضین خشمگین اعتراضاتشان را ادامه خواهند داد.
اگر احیانا آقای محقق و آقای دانش هم به رأس از این هیئت اگر به جمهوری اعزام میشدند مردم جمهوری ممکن که واکنش تندتری را نسبت به اینا نشان میدادند.
این هفت جسد دو روز قبل توسط شماری از باشندگان ولایت غزنی به رسم اعتراض به خاطر افزایش ناامنی ها و گروگانگیری در این ولسوالی به کابل منتقل شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
بروک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر هفته‌ای آینده خود به فیلیپین و مالزیا بیشتر روی شراکت فرا اقیانوس آرام توجه خواهد کرد. این شراکت بخش از توازن استراتژیک در منطقه آسیا و اقیانوس آرام می باشد. توجه نمایید به این گزارش صدای امریکا. قصر سفید می گوید از دیدگاه امریکا شراکت فرا اقیانوس آرام یا TPP نقش محوری را برای آینده منطقه و جایگاه امریکا در آن ساحه دارد. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت علاقه امریکا با منطقه آسیا اقیانوس آرام گره خورده است. در این ساحه منافع امنیتی ما با منافع اقتصادی ما به صورت انکار ناپذیر مقابل می شود. قرار است رئیس جمهور اوباما در نشست اپک که هفته آینده در مانیلا دایر می شود اشتراک کند. به تعقیب آن او در نشست آسیان در کوالالامپور نیز حضور خواهد یافت. در این نشست آقای اوباما روی امنیت سایبری، امنیت کشتیرانی، حقوق بشر، مبارزه با دهشت افغانی، تغییر اقلیم و غیره مذاکرات دو جانبه با رهبران اشتراک کننده خواهد داشت. موری هابرت، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید ایالات متحده از نشست های TPP و APEC برای دخیل بودن با اقتصادهای پرتحرک آسیا استفاده می کند. حکومت توجه را بر ایجاد یک اقتصاد آزاد در منطقه معطوف ساخته است تا با ایجاد معیارهای بلند و مقررات شفاف از کارگران امریکایی حمایت شود.
We're strengthening relations with our treaty allies. We're building ties to new partners and strengthening regional institutions. سوزان رایس حال
استحکام روابط با متحدین خود در این قرارداد می باشند و می خواهند ارتباط امریکا را با شرکای جدید برقرار کرده و نهادهای منطقوی مانند APEC و نشست شرق آسیا را در ملاقاتهای هفته آینده تقویت کنند. شراکت فرا اقیانوس آرام باید توسط کشورهای عضو تصویب شود. این در حالی است که این قرارداد در کانگرس آمریکا با مخالفت‌های شدید روبرو است. برخی از منتقدان در کانگرس استدلال می‌کنند این قرارداد به اندازه کافی از کارگران و منافع آمریکا حفاظت نمی‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
و آخرین گزارش ای ساعت ما. صادر کنندگان زعفران ایران امیدوارند که بعد از توافق هسته‌ای با کشورهای جهان آنان بتوانند این گیاهای گرانبها را به سایر کشورهای جهان آزادانه و تحت نام ایران عرضه دارند. این در حالی است که شماری از زعفرانکاران افغان خواستار توجه بیشتر حکومت در بخش ترویج و رشد این گیاه در داخل و صادرات آن به خارج از افغانستان شدند. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
ما در اینجا صبح زود میایم، همگی دست جمعی زعفران جمع میکنیم. بعد خیلی کار خوب و نشاط‌آوریه، چون گلاش بسیار زیبای نشاط‌آوره.
خراسان یکی از ولایات ایران است که در شمال شرق آن مزارع زعفران به گونه وسیع به چشم می‌خورد. از آنجا زعفران خوبی می‌تواند به بازارهای جهانی صادر شود. گل‌های نازک و ظریف این گیاه باید زودتر برداشته و سپس آنان پروسس شود تا بهترین زعفران خالص به دست آید. از یک هکتار زمین که در آن زعفران گل کرده باشد، صرف 3 کیلوگرم زعفران خالص به دست می‌آید. این امر باعث می شود تا قیمت این محصول به طور چشمگیری گران باشد. یک کیلو زعفران در بازارهای بین المللی از 8000 تا 12000 یورو که معادل 8576 الا 12865 دلار آمریکایی می شود. علی شریعتی، رئیس یک شرکت زعفران و همچنان صادر کننده زعفران ایران، میگوید که گل سفید زعفران باید توسط دست جدا شود. بعداً تعداد دیگر کارگران ذرات باقی مانده در ساقه را جدا میسازند و به این ترتیب زعفران خالص به دست می آید.
این محصول با کم آبی و اقلیم اینجا بسیار مناسب است و بهترین زعفران دنیا در اینجا تولید میشه. به نظر میرسه با تغییر الگوهای کشت و رفتن به سوی محصولات کشاورزی که نیاز آبی کمتری دارن و در صورتی که بتونیم ما صادرکننده ها فعالیت بازاریابی خوبی داشته باشیم، بتونیم در یک افق میان مدت به تولید 2 تا 3 برابری برسیم و زعفران ایران بتونه بازارهای بیشتری تسخیر بکنه.
اسپانیا و امارات متحده عربی و سایر کشورهای منطقه عرب وارد کنندگان عمده زعفران ایران می باشند. در همین حال ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، با نقل از مقامات وزارت تجارت آن کشور گزارش می دهد که اسپانیا و امارات متحده عرب زعفران ایران را با پاکت های مختلف و تغییر لبل آن بسته‌بندی کرده و به سایر کشورها آن را صادر می کنند. ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ زعفران در جهان است که 90% تولید این گیاه را تحت پوشش قرار می دهد. اما صادرات زعفران به بازارهای ایالات متحده بعد از تعزیرات بر آن کشور به خاطر برنامه هسته ایران بسیار پیچیده است، زیرا دسترسی به بانک های جهانی برای ایران قطع است. این وضعیت حصول پول از کشورهای وارد کننده زعفران ایران، ایرانی ها را با مشکل مواجه ساخته است.
ما اگرچه مسئله تحریم یکم پیچیده تر شد و سخت‌تر شد در 2-3 سال گذشته و صادراتمون به امریکا قطع شد، ولی امریکا زعفران ما رو به صورت غیر مستقیم بیشتر از اسپانیا دریافت کرده که به هر حال هزینه بیشتری براش داشته. به نظر میرسه با برداشته شدن تحریم ها هم ما سود بیشتری میکنیم، میتونیم بازارامون رو توسعه بدیم و هم خریداران هم با واسطه های کمتری کالای صادراتی بسیار خوب ایران که زعفران هست رو و تولید کننده انسایش هستیم دریافت کنند.
در حالی که صادرکنندگان زعفران ایرانی امیدوارند که توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور جهان راه را برای بازار این محصول گرانبها به بازارهای بین المللی دوباره فراهم سازد، شماری از زعفرانکاران افغان خواستار توجه بیشتر دولت به ترویج و رشد این گیاه در آن کشور هستند. شکور ایثار، یک تن از زعفرانکاران هرات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است با اینکه 3 سال پی هم زعفران افغانستان مقام اول در جهان را می گیرد، اما حکومت هیچ تلاش را برای بهبود و وضعیت کارانان، بازاریابی و پروسس و بسته‌بندی زعفران انجام نداده است.
بزرگترین مشکلات ما اینه که دولت یک پالیسی و یک راهکار برای زعفران نداره. زعفران افغانستان سریال روانه. اگر این گونه باشه آینده درخشان زعفران افغانستان نخواهد داشت. مثلا کشور چین آماده بود که تمام زعفران افغانستان رو بخره، ولی اصلا یک پالیسی، یک راهکار تا حال دولت نتونسته جور کنه که همین زعفران رو به چین بفروشه.
مسئولین اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگویند سال گذشته توانستند نزدیک به 3 تن از زعفران تولیدی در ولایت هرات را به کشورهای خارجی صادر کنند. همکنون کشورهای چون چین، فرانسه، اسپانیا و حتی ایتالیا علاقمند خرید زعفران تولیدی در افغانستان هستند.
Oh, وقتای عاشقی بود وقتای کاکگی بود این دلک دیوانه جوان از تازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود بین دلهای ما پل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن چوچه ها ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
اجساد هفتن از قربانان رویداد زابل امروز در غزنی به خاک سپرده شد. در این حال علما و اعضای شورای ولایتی غور در جریان گرد همایی سربریدن هفت مسافر هزاره در ولایت زابل را محکوم کرده آن را عمل غیر اسلامی و خلاف شریعت خواندند. اش کارتر وزیر دفاع امریکا شب گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. در این کنفرانس ویدیویی وزیر دفاع ایالات متحده در مورد موضوعات مهم سال آینده به شمول تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان معلومات ارائه کرد. مقامات حکومت افغان میگویند که برای حل مشکل پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی تلاش خیش را تشدید بخشیدند. در همین حال رونا غنی بانوی اول افغانستان به آلمان سفر کرده است تا مقامات آن کشور و سایر کشورهای اروپایی را متقاعد بسازد که وضعیت افغانستان بحرانی است و با پناهجویان افغان برخورده سخاوتمندانه داشته باشند. جنگجویان کردی و حمایت حملات هوایی ایالات متحده میگویند که بخشهایی از شهرک سنجار را در شمال عراق از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون آوردند. این در حالی است که عملیات گسترده برای تصرف آن شهر استراتژیک ادامه دارد. مقامات عراقی میگویند که یک فرد انتحاری در بغداد مراسم جنایی شیعه مذهبان را هدف قرار داد که در نتیجه آن 12 نفر کشته و حداقل 32 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی ایالات متحده میگوید که در جریان یک حمله هوایی محمد امازی معروف به جان جهادی را هدف قرار داده است. و گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارات در بیروت پایتخت لبنان را به عهده گرفت. پایان اخبار تا این ساعت.